از خدمات بازرگانی به تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی، یعنی خدمات بازرگانی مثال زدم دیگه، برای اینکه درست چیز بکنیم، مثل کشتیرانی، مثل حمل و نقل، مثل سازمان بنادر، مثل بیمارستانداری، مثل کارهای تعمیراتی، نرم افزاری، آیتی، این مجموعه این خدمات، اینا نسبت درآمد حاصل از این فعالیت ها به کل درآمد ملی بعضی از کشورها بالای 90% امروز دنیا. 90% درآمد یک کشور از این خدمات بازرگانیه. در بعضی از کشورها 80%. اون کشورهایی که الان وضعیت اقتصادی کمتر از 70% نیست. یعنی دنیا درآمدش رفته رو فعالیت‌های خدمات بازرگانی. عمده درآمدها از اینه. به اون نسبت که این کشور از کردم عقب افتاده و در حال اون نسبتش میره به رشته دیگه. اون وقت این خدمات بازرگانی، سامان دادن این خدمات بازرگانی با کیه که 90% از درآمد کشورها از اینجا حاصل میشه. من رفتم هند، یه شهری هست تو احمد آباد، شهرک آیتی، زد بازرگانی اونجا اون شهرک ساخته و کارهای نرم افزار آیتی، تاکسیرانیه نیویورک از اونجا اداره میکنن. سالانه 50 میلیارد دلار صادرات خدمات داره. 50 میلیارد دلار. ما الان در کشور چقدر ظرفیت عرض شود که خدمات داریم؟ چقدر فارغ التحصیل رشته های آیتی و اینا داریم؟ نرم افزار، صادرات و تولید نرم افزار یک کار عمده است. در حوزه کشتیرانی ما ترانزیت کالاون چقدر میتونه مرکز درآمد باشه؟ ما شرق عالم رو به غرب عالم، شمال عالم رو به جنوب عالم میتونیم وز کنیم. خدمات حاصل از بندری و کشتیرانی و حمل و نقل اینا اصلا قابل قیاس نیست با این خدمات. در حوزه گردشگری که یکی از این خدمات، همین الان ما عراق، تنها یه دونه عراق، یه کشور داری 3,500,000 نفر عراقی سالانه میاد ایران. 3,400,000 نفر ما داریم میفرستیم. حدود 7 میلیون قابل توجه با 8 میلیون هست. 8 میلیون هر نفرشون 10 روز اینجا بمونن، هر کدومشون $700 خرج کنن، بگه 1,000 دلار، چه درآمدی حاصل خواهد، چقدر شغل، چقدر کار. گردشگری سلامت، الان ما بحث پزشکی بولین رو بخورم اگر بزرگ درست سامان بدیم، بقیس الهازا، گردشگری زیارت، گردشگری فلان، گردشگری تاریخی فلان، یکی از خدمات الا ماشاءالله. من عرض میکنم اینا همه برمیگرده به اینکه یه جایی باید بشینه اینا رو سامان بده، فکر کنه، تولید و فکر کنه، ارشد که برنامه ریزی کنه. بگیم همه این حرفا رو یه چهارم یه وزارتمون انجام میده و در عملم نمیتونه و سوء استفاده هایی که داره میشه، معارضینی که هستن. ببین من حالا جزء همون بدبینی ها، یه دستی هم هست منافع عده‌ای در این است که این وضع بلبشور بمونه در حوزه تولید، در حوزه توزیع، در حوزه واردات، در حوزه صادرات، داره که 14 میلیارد دلار بدن نتونن بگه آقا این 14 میلیارد ببینید به کی دادن، کی گرفته، چرا جنسش نیاورده، این میندازه گردن اون، اون میندازه گردن اون، میندازه گردن بگه بابا این چه مملکتیه، 14 میلیارد دلار پول 14 هزار رفته نمیدونم دست کیه. خب یه جایی باید بشه اینه سرگیر باشه، ببینه به کی داد، چه جوری داد، کی رفت، کی اومد، کی سفارش داد، این پول گرفته به جایی که بره ذرت بیاره رفته ساختمون سازی کرد، رفته تبدیل کرد به دلار رفته. خب اینو باید یکی باشه که آقا من به پول بدادم باید اینو بس کنم به این، یعنی کاری که میتونم بکنم، آقا مصرف کنه گاب داری فلان، پول ذرت رو دادم به این آقا، برو ازش بخوا، نظامی تنظیم کنه که این دوتا رو به هم وز کنه، وارد کننده و مصرف کننده سرش به هم وز کنه، طلبکار درست کنه برای این. خب این چی میتونه بکنه؟ باید یه جبش بشه طراحی کنه به 1001 دلیل. عرض کردم یه تکرار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعدم نظام این فرهنگی قضیه. شما بگی آقا هر کس هر کالای آورد هر جور آورد آورد، زده فرهنگ، غذای سگ بیار، لباس آنچنانی برده بیار. خب یکی مثل که این واردات سامان بده، خب هر کس هر کاری خواست بکنه نتونه.
در یک جمله چون باید جمع‌بندی بکنیم، برای برون رفت از همه این شرایط که در شهر گرفتیم توی سالهای اخیر، چه در فضای داخلی اون چه که در داخل داره اتفاق میفته در بحث اقتصادی، و چه برای مقابله با تحریم ها، یکی از ضروری ترین و مهمترین و فوری ترین کارها باید احیا وزارت بازرگانی باشه.
متأ با شرط ها شروط ها وزارت بازرگانی متخصص.
نمیخوایم برگردیم وزارت بازرگانی 10 سال قبل 15 سال قبل.
همه اون اقتصاد رو میدونیم. بله و با ملاحظاتش با تمام، و این کاری کار تخصصی است، نیرو میخواد، مدیریت های متخصصش میخواد. خیلی از این مدیرا ارشد حالا وقت نیست، ولی مثلا در نظام ارزی یکی از مشکلات هستی مالا نظام ارزی که تحریم ارزی کردن، راه انداختن سیستم تهاتر، یعنی کالا در مقابل کالا، نفت در مقابل کالا، این یک نظام تهاتر، یه روشه، یه سیستمه که میتونه معضلات ارزی کشور رو حل کنه. ببین الان این کشورهای اروپایی، 18 کشور اروپایی این همه ناز و نوز واسه درست کردن، این سکت درست کردن برجام و اندساد این حرفا، کل صادرات ما به این کشور الان کمتر از 300-400 میلیون دلاره. به عراق تنها 13 میلیارد. آخه من 13 میلیارد بر کردم افتادم به التماس هایی رو میدونم به 300-400 میلیون دلار. چرا؟ چون نظام بازرگانیه رو نمیتونم الان ما به عراق داریم عرصت که 13 میلیارد دلار صادرات میکنیم، قابل توسعه قطعا تا 20 میلیارد دلار هست. به ترکیه داریم هر شاید که 13 میلیارد 15 میلیارد دلار مبادلات داریم، حتما تا 30 میلیارد دلار هست. به افغانستان، به پاکستان و و و و اصلا یه ظرفیت، یه کار مطالعاتی شده، اینم یه جواب درس کنم، کار مطالعاتی شده ظرفیت این 15 تا کشور مبادلاتشون چقدره، این 15 تا کشور اطراف ما با هم دیگه هر شاید که چقدر مبادلات تجاری دارن. منم استاد داور اون پروژه هستم. این دانشجو خیلی زحمت کشیده، کاملا یه چیز درستی در آورده. اون این است که مجموع این مبادلاتی که دارم حدود 1,000 میلیارد دلار این 15 کشور در سال دارن با هم خرید و فروش میکنن، صادرات واردات میکنن. خب اینا در آورده، اینا چه کالایی صادر میکنن، چه کالایی وارد میکنن، از کجا وارد میکنن، چه مقدار، چه تمام خصوصیات این صادرات واردات 15 کشور در آورده. بعد اومده بیم ما چه کالایی را الان میتونیم تولید کنیم، بالقوه چه کالایی را میتونیم تولید کنیم از این نیازها، از این 15 تا کشور در آورده. ما بالقوهمون، یعنی با همین استاندارد، با همین شرایط، یه مقدار اگر توجهمون رو برون نگر بکنیم برای اقتصاد مقاومتی، درونزای برون نگر، می توانیم تا حدود 250 میلیارد دلار از نیازهای این کشورها رو مرتفع کنیم و نیازهای خودمون از اونا بگیریم. 250 میلیارد دلار ظرفیت مبادلات و تجارت بین این کشورها هست. همین 15 کشور خودمون. کل نیاز ما برای ارز، نیاز واقعی تجاری ما برای کالا 50 میلیارد بیشتر نیست در سال. خدمات دیگه مثل هر شاید که سفارتخونه همون، مثل مریضیمون، دانشجو همون، چی چی، این پولایی که مثلا حق عضویت هایی رک میدیم، این هم خونه پروپور ظرف 10-15 سال گذشته بکنید بین 10-15 تا 20 میلیارد دلار. یعنی کل نیاز ما به ارز جدای از نفت، اصلا نفت رو بذارید کرد، اصلا فرق کنید نفت رو برشو بستی، 70 میلیارد دلار خونه پرشه. ما 250 میلیارد دلار امکان مبادلات داریم، به خوبی قابل تأمینه. چرا نمیشه؟ برای که اون نگاه به اصل تجارته نیست، نگاه به روش های تجاریه نیست، نگاه به الزاماتش نیست،
نگاه روش و ساختار غلط.
غلطه. اگر این حرف درست بشه، اون موقع خواهیم دید که اصلا ضرورت قطعی داره تأسیس وزارت بازرگانی، جدا از مسائل سیاسی، جدا از بحث زمان الان. اصلا این نشه همین بلبشوری کس که دارید. منتها عزیزان متاسفانه هر کسی از زن خود شد یار برن از یه زاویه نگاه میکنه بقیه حوزه ها رو نگاه نمیکنه. یعنی به این بزرگی وظایف تجارت
دغدغه میشه همون که الان ساختمون ندارن که
ساختمون ندارن یا مثلا این میشه وزارت واردات ارشد به تولیدات کشاورزی لطمه میخوره اگر این بشه میره برنج بی خود وارد میکنه اگر این بشه اله میکنه. میگم خیلی خب اینا رو کی میگه نمیشه سامان داد ناراحتی فکری که هست فرض کنیم درست ولی خب این قابل سامانه
و قبلا بوده و قبلا سامانه اینجا
میشه الان میشه همه جای دنیا هم دارن میکنن.
خیلی متشکر، خیلی نکات ارزشمندی رو بیان کردید. تقریبا همه سوالاتم رو هم پاسخش رو گرفتم در همون سوال اولی که عرض کردم که وزارت بازرگانی چه وظیفه‌ای داره با اون تجربه که جناب علی داشتید. در خلال بس همه سوالاتی که من نوشته بودم واسم بپرسم رو شما بیان کردید. نکته پایانی باقی مونده چیز بفرمایید.
آرزو میکنم که حالا که این ارشد علارغم همه مشکلات و برخوردا اصل این وزارت مجلس تصویب کرد، فرستاد شورای نگهبان. شورای نگهبان هم ارشد که یه اشکال بحث هزینه بحث این که اینا همه رو قبول کرده که اینطوری نیست، یه اشکال کرده که تعیین شرح وظایف اون وزارت بازرگانی رو تو اون لایحه که مجلس تصویب کرده یا تو اون طرحی که تصویب کرده گذاشته به اختیار دولت. این میگه بر اساس بندهای قانون اساسی تعیین وظایف وزارت خونه به عهده دولت نیست، به عهده مجلسه. اینو اگر مجلسیا یکسره حل کنن به نظر من ارشد که میتونه راهگشا باشه. من مجددا عرض میکنم برای یه لحظه مسائل سیاسی رو فراموش کنیم، برای یه لحظه مسائل گروهی و بندی و اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و برای یه لحظه منافع گروهی و شخصی حزب بذاریم کنار. نیاز امروز در جنگ اقتصادی، نیاز امروز تقابل با استکبار، مگر این نیست که در حوزه اقتصادی است؟ مگر این نیست که اون اهرمو داره فشار میاره که نذاره من این مردم رو بتونم خوب راحت اداره کنم، رفاهش رو، تأمین زندگیش رو، قیمتش رو، شرایطش رو؟ مگر این نیست که توسعه روابط ما مؤثر در حوزه سیاسی امنیتی ما؟ برای یه لحظه به خاطر خدا اون مسئله بذاریم کنار و کمک کنیم به یک محوری که وسط کار دولتی که در اجرا است. این میگه به من کمک کنید از پس این قضیه بر بیام، کمکش کنیم که این کار بشه، بقیه مسائل رو بذاریم تو حوزه‌های دیگه. انقدر ما زمینه تعارض و دنگ دنگ داریم، مثلا این یه موضوع جزو مسائل ضروری است که همه ارشد که باید کمک کنن که این کار انجام بشه. مخصوصا الان آقای ترامپ تمام برنامه‌اش این است که بتونه تو حوزه‌های روانی همین کار میکنه، عملیاتی میکنه. این فضای اعتماد مردم رو یه تلنگر بشه، یه روز باشه که مردم نون نداشته باشن، یه روز باشه که مردم به گوش نرسن، یه روز باشه که مردم مواد اولی کارمزد نداشته، همه کارگرا بزن خیابون. بابا دست اونو بخونیم، اون داره طراحی میکنه، نقشه راه تهیه کرده، افسران عملیاتی تهیه کرده که این کارمزد شما رو به هم بزنه، بریزه تو خیابون، مردم بریزه تو خیابون، این حاشیه نشینا رو بریزه تو خیابون. بابا مردم نمیتونی. من رفتم خونه دیدم ما یه مهمونی اومده بوده، اینو سفارش کردن به میوه فروش، عرض شد که 2 کیلو گفتن خیار بیار، چند تا چیز بیار. من داشتم میمدن به من تلفنی گفتیش که خانم برو پول این میوه فروش رو بده. رفتم دیدم که 156 هزار تومن از این چیزا داده،
فاکتور داد.
بعد نگاه کردم و دیدم اومدم تو خونه، هم 4 قلم جنسه، یه خیار خریده، یه خود سیب زمینی خریده، یه پیاز خریده، یه خود مثلا نارنگی چیز خریده.
من میدونم، مردم هم بدونن که شما بالانشین نیستین.
نه ما توی چیز هستیم،
خیابون ایران،
خیابون ایرانیم، بغل سرچشمه هم هست. از زندگیمون هم زندگی الحمدلله خدا رو هم شاکریم. عرض خدمتتون که خانم پرسیدم خانم این چیه خیار؟ دیدم نشته خیار کیلو 9500 تومان. خیار کیلو 9500 تومان؟ وقت چرا حالا 4 کیلو خریدی؟ گفت من گفتم 2 کیلو بده 4 کیلو فرستاد. زنگ زده شدم حسین، اسمش حسینه، حسین آقا خیار 9500 تومن؟ میگه آره. برای چی؟ خب برای این که اینا نصفش سالادی در میاد، نصفش چی در میاد، چی در میاد. بابا پریروز من تو دیدم روز 5 تومن بود پریروز. آره ما 3 جور خیار داریم، یه خیار بوتایی داریم، یه فلان داریم، این خیار خیار درختیه، بوتاییه، درختیه، بوتاییه. من آقای آل اسحاق واقعا
نمی گنجه، برای شما که اینا رو میدونین نمی گنجه. آره
فاس پرونده خیار 9500 تومن، حالا شاید جای دیگه بیشتر کمتر بشه. خب این مردم نمی کشن. یه کارمند با 2,000,000 تومن حقوق، گوشت 100 تومن، نمیدونم خیار 2500 تومن، میوه اینطوری، اجاره مسکن آنچنان. خب تمام نقشه ترامین است که همین کارا رو بکنه، به سطوح بیاره. بالای 50-60% از مردم ما متوسط به پایینن، زندگی متوسط پایینه بخواد به هم بزنه، نه اون بالایی ها را. چجوری میتونه به هم بزنه؟ یه سرگیر نباشه، میگه پول داده اب نداره، سیستمی به وجود بیاد که اصلا نتونه این منابعش استفاده کنه. همه کنم چه کنم چه کنم کنم. اگر این عرایض من یه مقدار با تأمل نگاه کنن، قطعا من سیاسی نگاه نمی کنم، قطعا منافع شخصی ندارم، قطعا اصلا من هیچ عمل تجاری ندارم. من از اون زمانی که اومدم توی دولت یک قران من رسانه رو اعلام میکنم کار تجاری شخصی اصلا ندارم هیچ، با اینکه قبلا میتونستم این کار رو بکنم، چون بالاخره وظیفم هست دارم کار رو انجام میدم. تمام این ناشست تجربه 50 ساله منه، تمام این مسائل به دلیل مسائل انقلاب. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من نشانت های ابرو.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای آل اسحاق، خیلی بحث ارزشمند و خوبی رو بیان کردید در خصوص یکی از موضوعاتی که دغدغه روز کشور هست و انشالله که مورد توجه مسئولان مربوطه هم قرار میگیره و انشالله همونطور که اشاره کردید مجلس این اصلاح کوچیک رو انجام بده تا بتونیم یک تحولی رو در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. متشکر که امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
از شما شنوندگان محترم صبر و حوصله‌شون تشکر میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هستم که بحث و گفتگوی امروز ما با دکتر آل اسحاق مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
شانزده و هجده دقیقه و 16 ثانیه است و همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. Thank you. کاروان خاطرات بازگشته است از جایی که 40 روز گذشته است، از ماتمهای سرخ، از آتشهای پرپر شده. این آتش یادها 40 روز چون اسبان تاختند بر پیکر سفر آنان. اربعین، تمرین سوختن، تمرین شعله ور شدن، مشق ققنوسی بودن، مشق سوختن در آتش عشق، مشق فداکاری و ایثار، تمرین پرواز با بالهای شکسته.
ای ابرهای باری بر چشم بیقرارا، آهسته دم بگیری ای قطره‌های بارا.
ای ایستاده در اوج، جای تو بر زمین تش نرفتی، اما پایان تو همین کردی. چرا بر روی نرز دربا، ای سر جدا خون خدا از ماتم تو فریاد. من ماندم و غمهای تو با خاطرات پرپر، صحرا پر از عطر تو شد، رفتی غریب مادر. بخون نشسته آسمان، تو می روی به قد نگاه، ولی نگاه زمیت به کودکان بی پناه.
عارف زنت کرده غمت بر جان ما نشسته، دامن کشان رفت از حرم، بغض همه شکسته.
عارف زنت کرده غمت بر جان ما نشسته، دامن کشان رفت از حرم، بغض همه شکسته.
بازماندگان حادثه تیغ و تاول رسیدند به نقطه‌ای از آغاز. به نگاه های درخون شناور، به گلوهای بریده شده در دل تشنگی دشت.
ای دل چو فراغش رگ جان بکشودت، من مای بکس، من مای بکس خرقه خون آلودت. مینال چنان که نشنوند آوازت، مینال چنان که نشنوند آوازت، میسوز چنان که بر نیاید دودت، میسوز چنان که بر نیاید دودت.
کاروان اربعین با خطبه های گریه از شام رسوا برگشته است و تصاویر جراحت در سوزنده ترین بیان قاب می شود و در سوزنده ترین بیابان بغل بغل شعله ریخته می شود در صحرا. دو بیتی های پرلهی سطح مصیبت زده دشت را گلگون تر می کند. اکنون 40 روز از آن سیل آتش سپری شده است. قافله زخم خورده وارد سرزمین 40 روز می شود. اینان اربعین را با خود آوردند با نقل خاطرات قطعه قطعه شده. اربعین، اربعین که می آید باید از زینب گفت، از حاصل زخم ها و نماز های نشستی که هنوز او را به یاد دارد.